أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و ادامه میدیم بحث هایی رو که در اخلاق اسلامی داشتیم و یکی از بحث هایی که در اخلاق بسیار مهم هست و از اصلی ترین صفات انسانی است بحث تواضع و در مقابلش صفت تکبر هست. صفت تکبر از صفات رذیله و اوصافی است که بسیار ناشایست و ناپسند هست و اگر این صفت خدای نخواسته در انسان وجود داشته باشه پیامدهای بسیار بدی هم در دنیا و هم در آخرت میتونه ایجاد بکنه. یکی از مهمترین داستانهای قرآن و مطالبی که قرآن کریم برای ما بیان میکنه تا موجب عبرت ما باشه مطالبی است که در مورد ابلیس در قرآن کریم آمده که داستان ابلیس با اون به اصطلاح قضایایی که داره و تفصیلی که داره یک نکته بسیار مهم در داستان ابلیس هست و اون علت تکبر ابلیسه که چرا ابلیس معصیت کرد. علتش تکبری بود که در وجود ابلیس وجود داشت. در قرآن کریم در سوره بقره خدای متعال می‌فرماید که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. و به یاد آور اون هنگامی رو که ما گفتیم به ملائکه که سجده کنید برای حضرت آدم علیه السلام فسجدوا تمام ملائکه سجده کردند به جز ابلیس که ابا کرد از اینکه سجده بیاورد برای حضرت آدم و استکبر و کبر ورزید و استکبار کرد و کان من الکافرین و از جمله کافران گردید. خب در اینجا به صراحت قرآن کریم علت معصیت ابلیس رو تکبرش و استکبارش برمی شمارد و اون معصیتی که 6000 سال عبادت ابلیس رو و شیطان رو از بین برد و حبط کرد و او رو ملعون و رجیم و رانده شده درگاه الهی قرار داد تکبری بود که ورزید و از همون ابتدا هم اصلا اصل داستانی که اتفاق افتاد و قضایایی که خدای متعال آدمی از گل آفرید و سپس به ملائکه امر کرد که برای این آدمی که از گل او رو ساختم سجده بکنید علت اصلی این بود که مشخص بشه که آیا ملائکه این تواضع رو دارند که به خاطر امر الهی و فرمان خدای متعال در مقابل بشری که از گل ساخته شده سجده بکنند یا نه و کسانی رو که خدای متعال می شناخت که اینها در قلبشون تکبر هست و سجده نخواهند کرد و فرمان الهی رو نخواهند برد مشخص بشن که ابلیس بود که سجده نکرد و اون باطن خودش رو آشکار کرد. آیات زیادی در قرآن کریم نسبت به تکبر هست و که حالا خیلی شاید نشه اونها رو همه رو مطرح کنیم. منتها آنچه که در مورد تکبر باید دقت بکنیم اینه که تکبر انسان رو هم در دنیا و هم در آخرت پایین میاره و درجهشو به انحطاط میکشه و باعث میشه که انسان از خیر دنیا و آخرت باز بماند. در تعریف تکبر مطالب گفته شده در کتب اخلاق که اصلا کبر چیست و انسان متکبر چه انسانی است و چه وقت ما میگیم که فلانی متکبره. ابتدا تکبر رو تقسیم کردن به این که کبر انسان و تکبر گاهی موجب میشه که این تکبر در مقابل خدای متعاله، یعنی انسان به خاطر اون بزرگ بینی که نسبت به خودش داره و جهلی که نسبت به خودش داره باعث میشه که در مقابل فرمان پروردگارش هم سر خم نکنه و سر فرود نیاره و تکبر بورزه، که این هم در قرآن بهش اشاره شده که بعضی ها نسبت به قبول آیات خدای متعال کبر می‌ورزیدن و حاضر به پذیرش نبودن. چرا؟ که خود سرفرود آوردن در مقابل دین و قبول کردن عبودیت انسان در مقابل پروردگار عالم هم خودش نوعی تواضع و فروتنی رو می‌طلبه، که کسی که این رو نداشته باشه و تکبر داشته باشه باعث میشه که حتی در مقابل حق و حتی در مقابل پروردگارش هم تکبر بورزد و از قبول حق امتناع کنه، که این بدترین نوع تکبر است، تکبری که انسان رو مانع میشه از این که قبول کنه حق رو و سر فرود بیاورد در مقابل پروردگارش. روایاتی داریم که کسی که در قلبش به اندازه سنگینی حبه خردلی تکبر وجود داشته باشه بوی بهش رو هم استشمام نمی کنه، تا چه برسه به این که بخواد داخل بهش بشه. و باز به این مضمون که لا یدخل الجنه، به بهش داخل نمیشه کسی که به اندازه سنگینی خردلی در قلب او کبر وجود داشته باشه. خب این کبر کبریست که در مقابل قبول حق و انقیاد و خضوع در مقابل پروردگاره و در مقابل اولیاء الهی، که باز یک درجه پایین تر از کبری که در مقابل خداست، کبریست که در مقابل حجج الهی و انبیاء الهیست. چرا که عده زیادی قبول میکردن که ما خدایی داریم و خودشون رو عبد و مطیع خدای متعال می دانستن، اما از این که بشری که از جهت ظاهر شبیه خودشون بود و مانند خودشون بود پیامبر باشه، این رو نمی تونستن بر بتابن و تحمل بکنند و می گفتن که آیا ما برای بشری که مثل ماست به اصطلاح قبول کنیم ازش که این پیامبر است و از ناحیه خدای متعال آمده؟ تکبر اینها نسبت به پیامبران باعث می شد که حق رو قبول نکنن و کافر به پیامبران بشن، گرچه که خدا رو قبول داشتن. باز در رتبه و در پایه ای عده‌ای حتی در مقابل پیغمبر اکرم هم سر تعظیم فرود می آوردن و تواضع می کردن و قبول می کردن پیامبری رو، اما در مقابل امامان و حجج الهی قابلیت پذیرش رو نداشتن و تکبر می‌ورزیدن و می‌گفتن که چرا باید پیغمبر به فلانی مثلا مسیحیت کنه، چرا علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین باید خلیفه بعد از رسول خدا باشه، و تکبر می‌کردن از قبول امام. پس می‌بینید که تکبر درجاتی داره، ممکنه کسی تکبرش در درجه‌ای باشه مانند فرعون که الوهیت پروردگار رو قبول نمی‌کنه، حاضر نمیشه خودش رو عبد بداند و برای خودش خداوندی توانا و دانا قائل بشه و عرض کنم که دم میزنه از اینکه انا ربکم الاعلا، خودش رو پروردگار و رب دیگران میدونه. این یه نوع تکبر، تکبری که در مقابل انبیا بود و از پذیرش نبوت اونها سر باز میزدن و میگفتن که اینها هم مردهایی هستن مانند ما که قضا میخورن و در بازار راه میرن، چطور ما اقرار کنیم به پیامبری اینها؟ و باز درجه سوم این بود که در مقابل حجج الهی و ائمه حق اینها تکبر میورزیدند و بعد از قبول پیغمبر اکرم قبول نمیکردند اینکه ائمه علیهم السلام خلفا و جانشینان پیغمبر اکرم باشند و علم الهی در نزد اینها باشه و اینها مجبور باشن در مقابل اهل بیت سر تعظیم فرود بیاورن و علم رو از اینها بگیرن و اینها رو به عنوان خلیفه و جانشین و حجت بعد از پیغمبر اکرم قبول کنن. درجه دیگه از تکبر اینه که بعد از تمام اینها در مقابل بندگان خدا ممکنه که کسی تکبر داشته باشه و خود بزرگ بینی داشته باشه، که این انهای مختلفی داره و بنده و شما هم بسیاری از مصادیقش رو در جامعه دیدیم. کسانی که کبر می‌ورزن به خاطر پول و ثروتی که خدای متعال به اینها ارزانی داشته و عنایت کرده، کسانی که کبر و بزرگی می‌ورزن به خاطر مقام و منصبی که دارند، یا به خاطر علمی که دارند، یا به خاطر زیبایی که دارند، یا به خاطر موقعیت اجتماعی و آبرویی که دارند، و به انواع مختلف که در جاهلیت کار به اونجا رسیده بود که حتی به انصاب و اعقابشون فخر میکردن و تکبر میکردن و میگفتن که من از نسل فلانی هستم، یا نسل من مثلا از فلان قبیله است و نسل تو از قبیله پایین تریست. که اسلام تمام اینها رو در هم شکست و فرمود که لا فضل العربی علا عجمی، هیچ عربی بر عجمی و هیچ عجمی بر عربی و هیچ قومی و ملیتی بر دیگری برتری ندارد، و فقط و فقط ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که بزرگوارترین شما و کریمترین شما در نزد پروردگار کسی است که با تقواتر باشد و خدا ترستر باشد و معرفتش بیشتر باشه. نه اینکه بخوام بیایم به احساب و انساب خودمون فخر بکنیم، به داشته های مادی خودمون فخر بکنیم. و این تا به اونجا میرسه که حتی انسان نسبت به اون فضائلی که خدای متعال بهش عنایت کرده هم نباید فخر داشته باشه. یعنی اگر کسی میبینه که خدای متعال بهش علم داده، هوش داده، ذکاوت داده، یا اگر کسی میبینه که حتی دین حقی دارد و معتقد به تشیع است و شیعه اثناعشری است، و دیگری رو میبینه که این دین حق رو قائل نیست، اصلا خدا رو قبول نداره، یا خدا رو اگر قبول دارد دین او دین باطلی است، حتی نسبت به اینها هم انسان باید متواضع باشه. چرا که ما فردای خودمون رو نمیدانیم، چه بسا که کسانی بودن که امروز دین رو قبول نکرده بودن و مسلمان نشده بودن و شیعه نشده بودن، و فردا روز اینها شیعه میشن و درجاتی رو طی میکنن که ما هنوز به اون درجات نرسیدیم. شاید این احادیث رو شنیده باشید که بعد از اینکه حضرت حجت امام زمان علیه السلام ظهور می‌فرمایند، عده‌ای به حضرت ایمان می‌آورند و عده‌ای هم از حضرت برمی‌گردند. پس این که خدای متعال به ما عنایت کرده و ما رو توفیق داده که معتقد به دین حق و تشیع باشیم و شیعه اثناعشری باشیم، حتی این هم گرچه جای فخر از این جهت داره که ما این دین رو داریم، اما جای تکبر نیست که من بخوام به دیگری فخر بفروشم، و بلکه باید تواضع کنم که من خدای متعال من رو با این که این لیاقت رو نداشتم، در این حال این نعمت رو به من ارزانی داشته و دین حق رو به من عنایت کرده. که در روایتی به این مضمون آمده که شخصی به خدمت امام عرض میکنه که آیا ما میتونیم اینجوری تکبر داشته باشیم که دین حق رو داریم، یا فلان اخلاق حسنه رو دارم که دیگری نداره، فلان فضیلت اخلاقی رو دارم، مثلا آدم بددهنی نیستم ولی فلانی خیلی آدم بددهنیه. حتی با این هم نباید تکبر ببرزیم، نه بر بزرگتر از خودمون و مسنتر از خودمون، نه بر کوچکتر از خودمون، نه بر فقیرتر از خودمان. و در هر چیزی خدای متعال به ما عنایت کرده و به دیگری نداده، حق تکبر و بزرگبینی نداریم، بلکه دائما باید خودمون رو متواضع قرار بدیم و از کبر دوری کنیم. که پیغمبر اکرم با اون همه فضائل و مناقبی که داشتن، باز هم می‌فرمودن که ولا فخر، من اینها رو دارم، خدای متعال این نعمت‌ها رو به من عنایت کرده، ولی من افتخاری نمی کنم که بخوام به دیگری فخر بفروشم و تکبر بکنم. خب تا اینجا معنی کبر مقداری برای ما آشکار شد و درجاتی که در کبر وجود داره و اینکه کبر تا چه حد میتونه خطرناک باشه که وجود کبر در قلب انسان موجب میشه که از داخل شدن در بهشت و حتی از چشیدن بوی بهشت هم انسان محروم بشه. مطلب دیگه‌ای که بعد از شناخت کبر مهم هست این هست عزیزان که بدانیم که اگر کسی تکبر داشته باشه حتما و حتما آنچنان که اهل بیت فرمودن منشأ این تکبر خفتی است که در نفسش داره، که فرمودن هیچ کس نیست که تکبر کند مگر به خاطر ذلت و خاری که در خودش میبینه. ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. هیچ انسانی نیستش که تجبر و تکبر بکنه مگر به خاطر ذلتی که در نفسش مییابد. یعنی اینکه فرض بفرمایید که مثلا کسی احساس میکنه که از نظر علمی یا از نظر خانوادگی یا از نظرهای اخلاقی و از مثلا چیزهای مختلف کمبودی و کاستی داره، سواد درست حسابی نداره یا خانواده وجیهی نداره، میاد و تکبر میکنه به مقامش، میاد و تکبر میکنه به منصبش یا به پولهایی که داره یا به ماشینش یا به لباسش و میخواهد که با این تکبر در واقع اون کاستی که در زندگیش هست رو پوشش بده و بپوشاند. منشأ تکبر ذلت نفسه که اگر کسی این ذلت رو نداشته باشه و خودش رو ذلیل نبیند بیهوده سعی نمی کنه که بیاد و در ظاهر خودش رو از دیگران برتر نشون بده. پس منشأ تکبر شد ذلت نفس. حالا تکبر ممکنه نمودهای مختلفی داشته باشه که در این جاهایی که نمود پیدا میکنه انسان میتونه دقیق بشه و دقت کنه که آیا صفت تکبر رو داره. گاهی ما متکبر میشیم و کبر میبرزیم از این که با بعضی از اشخاص نشست و برخاست نداشته باشیم، خودمون رو نسبت به اونها برتر میدانیم، طبقه اجتماعی خودمون رو از طبقه آنها بالاتر میدونیم و با آنها نشست و برخاست نمی کنیم. گاهی بعضی از کسانی که نسبت به رنگ پوست یا قبیله خودشون یا ملیت خودشون احساس بزرگبینی دارن و یک نوع نژاد پرستی در وجودشون هست که نژاد خودشون رو مثلا برتر میدونن، اینها با نژاد دیگه نشست و برخاست نمی کنن. یا از نظر خانوادگی یا از نظر پول و ثروت. این که انسان با هر کسی در هر طبقه رفت و آمد داشته باشه، با کسانی که از خودش از جهت مادی پایین تر هستن بنشیند و تواضع بکنه، خود این نشون میده که کبر در وجودش پیدا نشده و وجود نداره. بنابراین اگر کسی بخواد از کبر دوری بکنه یه سری از حرکات و سکنات رو باید در خودش ایجاد بکنه و بعضی از کارها رو از اینها دوری بکنه. فرمودن که اگر کسی تواضع بورزد و خودش اون مایحتاجی رو که برای خانه خودش تهیه میکنه و میخره حمل کنه و به دست خودش ببره به خونه، این از کبر به دوره. البته این خصوصیتی نداره، ولی منظور اینه که وقتی که انسان کاری رو انجام بدهد که در این حال که خودش رو ذلیل نکرده، خودش رو حقیر نکرده و کاری خلاف شأنش انجام نداده، اما در این حال اون کار متواضعانه رو انجام بدهد، از کبر دور میشه. یا فرمودن مثلا کسی که حیوانی رو، بزی رو مثلا شیرش رو بدوشه، این از کبر بدوره. چرا؟ نه اینکه حالا این دستوری باشه که هر کسی بره و مثلا فرمایید که بزی پیدا بکنه و بخواد شیر او رو بدوشه که از کبر نجات پیدا کنه و رهایی پیدا بکنه، نه. اینکه انسان کاری رو انجام بده که نفسش عبا داره، در این حال اینکه مراقب باشد که خودش رو ذلیل نکنه و آبروی خودش رو نبره. این باعث میشه که تکبر از وجود انسان رخت ببنده. و در مقابل یه سری از کارها هستش که موجب میشه کبر و نخوت در وجود انسان پیدا بشه. بعضی از لباسها، بعضی از مرکبها، عرض کنم که بعضی از مشها که قرآن به صراحه میفرماید که در زمین با تکبر راه نرو، ولا تمشی فی الارض مرحا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. با تکبر و نخوت پا رو به زمین مکوب و روی زمین با تکبر راه نرو، که تو هر چقدر هم که گردن فرازی بکنی به کوها نخواهی رسید. پس حرکات ما، سکنات ما، نشست و برخاست ما، پوشیدن لباسهای خاص، سوار شدن به مرکبهای خاص، اینها میتواند گاهی بذر تکبر رو در وجود انسان بکاره و این رو رشد بده. و راه چاره اینه که اگر کسی میبینه که این مرکبی که سوار شده وقتی که در خیابان با این اتومبیل حرکت میکنه بهش تکبر و نخوت دست میده، اولا به خودش نهیب بزنه که این ماشینی که خدای متعال لطف کرده، عنایت کرده، به تو داده و به دیگری نداده، دلیل بر برتری تو بر دیگری نیست. بسیاری از کسا هستن که از تو در نزد خدای متعال آبرومندتر هستن ولی این ماشین رو ندارن. خیلی ها هستن که علمی دارن که تو نداری، خیلی ها هستن که فضائل و مناقبی دارن که تو نداری. فکر کردن این که من با داشتن این وسیله مثلا لوکس و تجملاتی برتری به دیگران پیدا نکردم. هر انسانی ممکنه تو این ماشین بشینه. با فکر کردن در مورد اینها میتواند انسان این حالت رو از خودش دور بکنه. و اگر دید نه اینها فایده ای نداشت و نفس باز هم تکبر داره، گاهی چارش اینه که سوار شدن روی یک ماشین پایین تر. یه روز انسان سوار تاکسی بشه، یه روز سوار اتوبوس بشه، اتوبوس واحد سوار بشه، و همطور در لباس ها، در عرض کنم که کارهای مختلف که ما نهی‌هایی از اهل بیت در روایات مختلف برای چیزهای مختلف به صراحه برای ما رسیده که مثلا کسی بیاد و اطعام کنه، سفره بندازه برای تکبر، برای فخر فروشی. کسی بیاد و خانه چند طبقه و برج و ساختمان مرتفع درست بکنه برای کم کردن روی همسایه ها. کسی بیاد و خانهش رو به نحوی تزئین کنه که وقتی که فامیل و دوستانش وارد خونه میشن احساس تکبر بهش دست بده. فرزندش رو در جایی ثبت نام کنه و بعد فخر بفروشد که فرزند من به فلان مدرسه میره. تمام اینها میتونه بذر تکبر رو در وجود انسان بکارد و نخوت و تکبر بیاره. دوری کردن از یک سری از اعمال و رفتار متکبرانه و در مقابل انجام دادن بعضی از حرکات و سکنات متواضعانه میتواند کبر رو از وجود انسان دور کنه، که مثلاً خیلی بارزش عرض کردم، کسی که تواضع میورزد و خودش مایحتاج خودش رو تهیه میکنه از بازار و به دست خودش به خانه میبرد، کسی که تواضع میکنه و بعضی از کارها رو خودش انجام میده. البته این حد و مرزی داره که اهل بیت علیه السلام فرمودن که هیچ کس حق نداره خودش رو ذلیل بکنه، و این همان مرزیه که بین اخلاق در روش اهل بیت و روایات اهل بیت با تصوف و صوفیا وجود داره، که صوفیا و متصوف در اینجا گاهی دستورالعمل هایی دارن که اگر کسی متکبر هست مثلا بهش میگفتن که شما برو کنار مسجد، در به مسجد بنشین، مثلا فلان کالای خیلی عرض کنن که پایین رو بفروش، یا با فلان لباس، با فلان سلو وز بیرون بیا، که اینها ذلیل کردن نفسه و انسان حق نداره خودش رو ذلیل بکنه. که اهل بیت فرمودن که مؤمن عزیزه و حق ندارد خودش رو ذلیل بکنه، اما در عین عزت متواضع است و تکبر در وجودش راه نداره. خب در جلسه آینده دنباله بحث تکبر رو پی خواهیم گرفت و بعضی از راهکارهای دیگری که برای زدودن صفت کبر از وجود انسان از طریق اهل بیت علیهم السلام برای ما رسیده و روایاتی که در این مورد هست رو خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. از خدای متعال می خواهیم که همه ما رو به صفت تواضع مزین بفرماید و ما رو از کبر و نخوت که صفت ابلیس هست دور بدارد. انشاءالله شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.